خواجه بیا خواجه دگر بار بیا دف مده ای مه ایار بیا عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر تشنه مخمور نگر ای شه خمار بیا پای تویی هستی عرست بلبل سرمست جانب گلزار بیا ای ز نظر گشت نهان ای همه را جان و جهان بار دیگر رست کنان بی دل و دستار بیا روشنی روز شادی غم سوز ماه شب افروز ابر شکربار بیا ای شب آشفته وی غم ناگفته ای خرد خفته برا دولت بیدار بیا ای دل آواره وی جگر پاره بر ره در بسته بود از ره دیار بیا ای نفس نوح وی هوس روح مرهم مجروح صحت بیمار بیا خواجه بیا خواجه دگر بار بیا دفع مده ای مه ایار بیا.
وقت بخیر، ساعت 18:30 هست. در این لحظه دعوت میکنم ذهن آگاه جیب آرام رو بشنوید.
ذهن آگاه جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو، با برنامه دیگری از سری برنامه های ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتتون هستیم. امیدوارم که بحث ها و گفتگوهای قبلی ما مورد قبول و استقبال شما قرار گرفته باشه، کمان که در شبکه های اجتماعی ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید. پیمان حاج قاسمی هستم و امروز در خدمت جناب آقای دکتر سید علی حسینی، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و شاغل در فضاهای علمی و حقوقی کشور. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز و محترم برنامه. در خدمت
هستیم. متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتین. ما در برنامه ذهن آگاه تلاش می‌کنیم که آگاهی‌های مردم عزیز رو نسبت به بحث‌های مالی و سرمایه‌گذاری و در واقع موارد مربوط به اون بالا ببریم. یکی از مهمترین بحث‌ها در کنار بحث‌های سرمایه‌گذاری رویکردهای حقوقی نسبت به این موضوعات هست که اگر درست تدوین بشه، درست نوشته بشه و در واقع آگاهی‌های لازم و کافی نسبت به اون توسط مردم عزیز موجود داشته باشه، از بسیاری از آسیب‌ها میتونه جلوگیری کنه و کمک کنه که اون سرمایه‌ای که با زحمت فراوان به دست اومده خدای ناکرده از بین نره و در واقع خاصیت سیانتی داره نسبت به اون سرمایه‌ای که مردم عزیزمون در کارهای مختلف وارد میکنن. جناب دکتر، یک میخوام که در شروع برنامه‌مون در مورد اهمیت و ضرورت موضوعات حقوقی و رویکردهای حقوقی در زمینهای مالی بفرمایید.
خواهش میکنم. مسئله‌ای که در جامعه امروز ما وجود داره و غفلت از اونها باعث مشکلات عدیده‌ای واسه افراد میشه که بعضن همین مشکلات قابل جبران نیست، عدم توجه به مسائل حقوقی و مسائل مالی هستش. از این جهت که اشخاص وقتی میخوان فعالیت خودشون رو در یک زمینه کسب و کاری شروع کنن، بدون توجه به عواقب اون، بدون توجه به مشکلاتی که در طین مسیر هستش، فعالیت رو شروع میکنن با اون دیدگاه و روش سنتیشون. در حالی که در جامعه امروز ما با توجه به پیچیدگی هایی که در خصوص مسائل وجود داره، قوانین وجود داره، اگر ما بخوایم نگاه سنتی رو به مسائل داشته باشیم، یقیناً برای پیشرفت کسب و کارمون با مشکل مواجه خواهیم شد، و یا اینکه اگر با مشکل مواجه نشیم در یک مقطع خاصی کار متوقف خواهد شد. از این جهت به خاطر اینکه جلوی این مسائل گرفته بشه و راه برای پیشرفت هموار باشه، به نظر میرسه بهترین شیوه و وسیله اینه که اشخاص با مسائل حقوقی و مسائل مالی آگاهی داشته باشن، بتونن با کمک اونها مسیر خودشون رو هموار کنن واسه پیشرفت و تعالی در زمینه شغلی که و کسب و کاری که شروع کردن تا دچار خسران و ضرر نشن.
خیلی ممنونیم. آقای دکتر بفهمید قوانین و مقررات که در سطح ملی الان برای کسب و کارهای نو وجود داره چیا هستش، و در ادامه بفرمایید که چه کمکی به اون کسب و کارها میکنه.
قوانین و مقررات مختلفی ما در سطح کشور میتونیم ببینیم که اینها وضع شدن برای حمایت از کسب و کارهای نو و نوپا. قوانینی که توی سیاست‌های کلی نظام میبینیم ما، قوانینی که وضع شدن برای حمایت از کسب و کارهای خردپا، یقیناً سیاست‌هایی که تمام دولت‌ها دارن حمایت از کسب و کارهای خردپاست. چرا؟ چون این کسب و کارهای نوپا، کسب و کارهای خرد، اگر موفق باشن یقیناً اقتصاد هر مملکتی با پیشرفت مواجه خواهد شد. اگر اون کسب و کارها حمایت نشن و جامعه ناامید از فعالیت صنفی و شغلی بشه، یقیناً این مسئله رو باهاش مواجه میشیم که افراد فعالیت رو کنار میذارن و نتیجه اون ایجاد رکود در جامعه خواهد. با توجه به این، دولت‌ها سعی میکنن با قوانینی که وضع میکنن از اشخاص، از شرکت‌ها که فعالیت‌های جدیدی رو شروع کردن حمایت داشته باشن.
پس در واقع رویکرد کلی رویکرد حمایتیه.
یقیناً همین مسئله هستش.
یقیناً تو کشور ما هم همینطوره الان.
تو کشور ما هم هست، قوانین وجود داره حمایتی، ولی متأسفانه مسئله اینه که افراد خیلی تمایل به مراجعه به حقوق ندارن. چیزی که در جامعه ما میبینیم، هنوز دیدگاه‌های سنتیه. اشخاص دوست دارن مسائل و مشکلات حقوقیشون رو با مراجعه به دوست و آشنا حل کنن تا با مراجعه به شخصی که آگاهه، شخصی که اشراف مسائل حقوقی داره. این قضیه باعث میشه مردم، و بهتر بگم اشخاصی که میخوان فعالیت جدیدی رو شروع کنن، سمت قوانین نرن، یعنی نرن راه حقوق خودشون رو بشناسن و بتونن از طریق اون راهی رو شروع کنن که ته اون فقط و فقط موفقیت باشه.
موفقیت میرسه در واقع، میفهمید که اون قوانینی که الان وجود داره، بله، اگر در واقع این مردم و در واقع کسایی که میخوان کارآفرینی کنن به متخصصش مراجعه کنن،
بله،
قطعاً یه راه به صورتی نشون داده میشه و به صورتی هندل میشه که به موفقیت میرسه. ولی اگه بخوان به صورت سنتی عمل کنن، چون همین که میفرمین، یعنی واقعیت این روحیه در بین مردم ما وجود داره به معنی خورده فرهنگ، که شاید از در واقع مسیرهای قانونی و نمیدونم بحث دادگاه و نمیدونم حتی امضا کردن یه سند رسمی، واقعا بعضیا حالا به جهت در واقع اون تجربه زیستی که قبلا داشتن شاید موفق نبوده، شاید به ضررشون تموم شده، این در واقع رویکرد وجود نداشته. ولی نکته خیلی مهم و جالب رو شما فرمودید که در کسب و کارهای جدید اگر افراد به مقررات قانونی که الان وضع شده و وجود داره در کشور ما مراجعه کنن و با اونها پیش برن، این قوانین و مقررات و اون مشاور و متخصصی که راهنمایی میکنه به این موارد، راه رو به این صورتی چیدمان میکنه و هموار میکنه که در واقع از آسیب‌های احتمالی جلوگیری میکنه.
درسته، یقینا همینطوره. شما ملاحظه بفرمایید، خیلی از افراد اطلاع ندارن که هر ساله مقرراتی وضع میشه واسه اعطای وام به کسب و کارهای نوپا، به شرکت‌های دانش بنیان و تمام اشخاصی که در زمینه تجاری فعالیت میکنن. خب عدم اشرافشون باعث میشه که به جای اینکه راه رو به سمتی هدایت کنن که با وام از بانک‌ها بگیرن، وام‌های حمایتی رو بهتر بگم از بانک‌ها بگیرن، متاسفانه اقدام به استقراض از اشخاص بکنن که این استقراض‌ها میتونه ضررات، لطمات و ضررهای زیادی بهشون وارد، یا اینکه مقرراتی وضع میشه واسه معافیت‌های مالیاتی، خصوصا معافیت‌های مالیاتی واسه کسب و کارهای نوپا. اگر اشخاص حقوق خودشون رو بدونن با مراجعه به اداره دارایی برای پرداخت مالیات، یقیناً مزایایی رو از این ارگان دریافت خواهند کرد که باعث رشدشون خواهد شد. پس اطلاع از مسائل حقوقی و در کنارش مسائل مالی یقیناً راه رو برای پیشرفت و موفقیتشون هموار خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم. در مورد بحث تعهدات مالیاتی اشاره فرمودین، بحث حقوقی تو این زمینه چه کمکی به کسب و کارهای
خب اشخاص برای اینکه در زمینه شغلیشون موفق باشن باید در سرمایه داشته باشن، یا اینکه حالا اون سرمایه رو از خودشون تامین میکنن یا از بانک ها تامین میکنن. در کنار درآمدی که خواهند داشت ما مبحث مالیاتی رو داریم، و اینکه مالیات اگر پرداخت نشه یک سری محدودیت ها از نظر قانونی برای اشخاص ایجاد میشه که این محدودیت ها شامل بلوکه شدن حساب های بانکیه یا عدم اعطای دست چک و مواردی از این دست. خب من نوعی که میخوام وارد فعالیت کسب و کار بشم بهتره برای موفقیتم اشراف به قوانین مالیاتی داشته باشم. مثلا دفاتر حسابداری من چگونه باید تنظیم بشه و در چه تاریخی به اداره دارایی تقدیم بشه. اگر من غفلت داشته باشم در ارائه اظهارنامه مالیاتی یا در ارائه یا در تنظیم دفاترم، نتیجه این مسئله این خواهد شد که جریمه های مالیاتی به من تعلق خواهد گرفت به جای معافیت های مالیاتی، که این یقینا میتونه لطمات جبران ناپذیری بزنه و شخص رو از ادامه کار دلسرد کنه. پس پیشنهاد میشه افراد واسه این کسب و کار تازه رو شروع کنن وارد این مبحث بشن که مسائل حقوقی و مسائل مالیشون رو خیلی دقیق و با پشتوانه افراد آگاه و مشرف به این مسائل ببندن تا جلوی خسران و ضررشون گرفته.
درسته، دقیقاً ما در جلسه گذشته خدمت آقای دکتر محمودی بودیم، ایشون هم دقیقاً به همین نکته اشاره کردن که ارائه به موقع دفاتر مالیاتی بسیار میتونه در واقع دفاع حقوقی از، حالا بالاخره شما تخصصتون بحث حقوقیه، دفاع حقوقی از بحث‌های مالیاتی بسیار کمک کنه. الان از نظر حقوقی ما اگر که بخوام کسب و کارهای جدید رو راهنمایی بفرمایید، شما از کدوم سازمان و در واقع بخش حکومتی و دولتی باید آغاز کنن کارشون؟
خب یقیناً قبل از این که من این پاسخ رو خدمت شما بدم، لازم هست افراد ساختارهای حقوقی رو بشناسن، ساختارهای حقوقی حاکم بر جامعه ما رو. خب خوشبختانه قانون تجارت ما به تصحیح از حقوق کشورهای اروپایی و همچنین مسائلی که مربوط به فقه و شریعت ما هست یک سری مقررات رو وضع کرده و افراد میتونن در بد و امر به این قوانین مراجعه کنن و تشخیص بدن، یا بهتر بگم راهکار خودشون رو از قوانین اقتباس کنن. بعد از اینکه تشخیص دادن کدوم راه رو برن جلو، یقیناً باید وارد این پروسه بشن که مجوز این راهکاری که پیش بینی کردن از کدوم مرجع اخذ کنن. خب اشخاص میتونن به صورت حقیقی، به صورت انفرادی کار حقوقی رو انجام بدن یا در قالب شراکتی که میخوان انجام بدن در قالب مقررات ماده 20 قانون تجارت. قانونگذار ما وضع کرده و میگه آقا شما میتونید شرکت‌های تجاریتون رو در قالب این 7-9 شرکت راه اندازی کنید. حالا ما میخوایم این 7-9 شرکت رو راه اندازی کنیم، یقیناً باید مراجعه کنیم به مراجعی که مجوز رو بدن واسه این که ما در اون زمینه خاص فعالیت کنیم. حالا یک سری از موارد نیاز نداره اصلا و اشخاص اون مجوز خاصه رو نمیخوان، ولی اگر شما میخواهید در زمینه گردشگری فعالیت داشته باشید یقیناً مجوز اداره گردشگری رو میخواهید تا اون اداره ثبت شرکت ها شرکتی که شما تحت نظر دارید ثبتش کنه. یا از طرفی اگر در زمینه‌های مالی اشخاص میخوان فعالیت کنن، عموماً باید مجوز از وزارت سمت یا ارگان‌های زیرب داشته باشن که این فعالیتشون اولاً تحت نظر و تحت اداره حکومت باشه به نوعی، یا بهتر بگم دورادور این فعالیت رو کنترل کنه. از طرفی هم اشخاصی که میخوان وارد این سرمایه گذاری بشن یه اطمینان خاطری داشته باشن. بالاخره هر کسی هدفش از تأسیس یک شرکت کسب سوده و افرادی که به عنوان سهامداری‌ها به عنوان مشتری به اون شرکت‌ها مراجعه می‌کنن یک اطمینان خاطری می‌خوان. یقیناً بعضی از ارگان‌ها وقتی مجوزاتی رو صادر می‌کنن واسه کسب و کارها، این ارگان یا اون نوع مجوز می‌تونه اطمینان خاطر بده به اشخاص. مثالی بخوام بزنم که حالا شاید دوستانی شنونده حقوقی ما باشن یقیناً براشون ملموس‌تر خواهد بود. ما در ماده 20 قانون تجارت هم شرکت‌های تضامنی رو داریم، هم شرکت‌های با مسئولیت محدود. شرکت‌های تضامنی چه نوع شرکت شرکتی هن، شرکتی هن که شرکا مسئولن راجع به کل بدهی شرکت. یعنی اگر دارایی شرکت تکافوی پرداخت بدهی ها رو نداد، به اشخاص یا شرکای اون شرکت مراجعه میکنن، اشخاصی که عضو اون شرکت هستن. اما در شرکت با مسئولیت محدود قضیه کاملا متفاوته، مسئولیتشون صرفا به میزان آوردهشون هستش. خب حالا شما تصور بفرمایید شرکتی که فعالیت تجاری رو شروع کرده مجوز از فلان وزارتخونه داشته باشد یا نداشته باشد. اگر فرضاً از اون وزارتخونه مجوز داشته باشه، یقیناً من نوعی که میخوام وارد این سرمایه گذاری بشم اطمینانم بیشتر خواهد شد، چرا که تشخیصم اینه و شناختم این هست که اون ارگان، اون وزارتخونه در مسیر اعطای مجوز یقینا خیلی از صلاحیت ها رو بررسی کرده، اطمینان خاطر براش حاصل شده و به تبع اون اومده مجوز رو صادر کرده که این اشخاص تونستن اون شرکت رو ثبت
کنن. صلاحیت ثبت کنندگان رو اعتبار سنجی کرده.
احسنت.
و نهایتا در انتهای اون پروسه این مجوز رو در اختیار اونها
بله.
قرار داده، خصوصا کسب و کارهای نو که طبیعتا دنبال مشتری های جدید هستن و میخوان که در واقع سهم خودشون از بازار افزایش بدن، طبیعتا این نوع مجوز ها میتونه در واقع نوعی تایید رفتار و اعتبار اونها باشه.
بله، یقینا میتونه اعتبارشون باشه
و کمک کنه که مردم اونها رو در اولویت انتخاب خودشون قرار بده
و اعتماد کنن
بله.
شما تصور بفرمایید یک مؤسسه حقوقی اگر اعضاش هیچ عنوان حقوقی نداشته باشن، یعنی وکیل نباشن، تحصیلات حقوقی نداشته باشن، اعتبار چقدر خواهد بود نسبت به مؤسسه حقوقی که مدیر عاملش یک وکیل با سابقه طولانیه و اعضاش یقیناً وکیل هستن. خب من نوعی وقتی مراجعه میکنم اون رو انتخاب خواهم کرد که تو این زمینه کار کرده، فعالیت کرده، یا اعتبارش توسط کانون وکلا تایید شده، مرکز وکلا تایید شده که اومدن شروع به تأسیس مؤسسه کردن و شروع به فعالیت کردن.
دقیقاً اگر که من بخوام در واقع فیدبک بزنم به گفتگوهای قدیمی که ما در برنامه ذهن آگاه داشتیم، جناب آقای مختار رضایی که معاونت محترم فرهنگی پلیس فتا هستن
بله.
مهمان ما بودن و دقیقاً به همین موضوع اشاره کردن و گفتن که وقتی که فردی میخواد جایی رو برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنه، خصوصا در کسب و کارهای جدید، حالا بحث پلتفرم‌ها در اون جلسه و سکوهای سرمایه‌گذاری‌ها مطرح بود، گفتن این که این شرکت مجوز در واقع مربوط به خودش رو داشته باشه و بر اساس همون مجوز فعالیت کنه بله. این خب خیلی اهمیت داره و میتونه در واقع که اون نکاتی باشه که حتما مردم باید که چک کنن قبل از اینکه بخوان اونجا سرمایه‌گذاریشون رو آغاز کنن.
دقیقاً.
ممنون و متشکر هستم از استعالی که تشریف آوردید امروز و با ما همراهی کردید و از شنوندگان عزیز و محترممون که ما رو همراهی کردن. امیدوارم که رویکرد حقوقی و اهمیت دادن به مسائل حقوقی و مشورت‌ها با اهل تخصص و حرفه این کار باعث بشه که اون ذهن آرام و جیب آرام مردم عزیزمون بیش از پیش تقویت بشه. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت شما بخیر.
چه چه قناری نازنین اینو یه بغل گل نرگسی بی خود بیاری نازنین اینو آنر بباره نازنین اینو عشق نگاره نازنین اینو که پری چار در کی مشک و ملاری نازنین اینو صبح دل شو و چروم زور چا فقاری نازنین اینو
شب بخیر، ساعت 18:52 پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و این برنامه زنده روی موج گفتگو هست که تقدیمتون میشه. دوستان، سرهنگ مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا که همکنون پشت خط ارتباطی ما هستند، با انتشار هشدارهایی اعلام کرده که همزمان با واریز اعتبار کالا برگ، پیامک‌ها و لینک‌های جعلی با هدف کلاهبرداری در حال انتشار هستند. برای اطلاع از جزئیات این هشدارها با ایشون گفتگو می‌کنیم. سلام بر شما جناب سرهنگ، خدا قوت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. چه شگردهایی در پیامک‌ها و لینک‌های جعلی با نام کالا برگ توسط کلاهبرداران به کار گرفته میشه؟
در حال باز هم یه فضایی در جامعه ایجاد شد که مجرمین سایبری میخوان ازش سوء استفاده کنن و اون هم بحث اعتبار کالابرگ از وقت شبگرد ها متفاوت از استعلام کالابرگ، آخرین وضعیت کالابرگ یا حتی الان بحث جاماندگان کالابرگ، بحث نام کالابرگ و انبا اقسام این کلماتی که به کالابرگ بالاخره اتصال پیدا میکنن، مرتبط به کالابرگ هستن و ممکنه برای شما ارسال بشه به صورت پیامک یا هر روش دیگه ای و در کنار اون یه لینک قرار داده بشه. یعنی ما این نکته رو تاکید داریم که اگر پیامکی دریافت کردید که لینک به همراه اون هست در حوزه کالابرگ، بدونید که کالابرگیه. خود دولت هم اعلام کرده که پیامک هایی که ارسال میشه اولا که از سرشماره وی داد رفاه هستش،
بله.
یعنی از شماره شخصی نیست، از برادرتون نیست، از اقوام دوستان آشنایانتون نخواهد بود، حتی شماره‌های چند رقمی پیامک‌های انبوه هم نیست، بلکه از یک سرشماره اسمی مثل همین پلیس فتا هست که در این خصوص بحث وی دات رفاه داره و ماه دوم که اصلا هیچ لینکی نداره که اصلا از شما بخواد که برای شما مثلا روش کلیک کنید برای ثبت نام، استعلام یا هر چیز دیگه‌ای که و هر بهانه دیگه‌ای که ممکنه ارسال بشه برای شما. بنابراین نکته مهم اینه که لینک نداره هیچ پیامکی. اگه پیامکی هم برای شما بیاد از سمت سرشماره اسمی هست و صرفا اطلاع رسانی هست به شما که بالاخره شما شامش هستید نیستید، چند نفری، چی کار باید بکنید. یعنی صرفاً پیامک ها حالت اطلاع رسانی دارد، نه اینکه برای لینک خاصی کلیک بشه.
بسیار عالی، پس این هم راه تشخیص پیامک ها که دوستان از جعلی بودنش میتونن به راحتی آگاهی پیدا بکنن. جناب سرهنگ، اقدامات پلیس فتا برای پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری های مرتبط با کالابرگ چیه؟
من اصلا دیدید که ما تقریبا از همون روزی که اعلام شد که بحث کالابرگ اعتبارش واریز میشه یا واریز شده و این مباحث، ما اطلاع‌رسانیمون رو شروع کردیم.
بله.
هم در صدا سیما، در بخش خبری مختلف رادیو و هم در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی انجام شد، پیامک‌های ارسال شد. ما به دولت هم اعلام کردیم که این اطلاع‌رسانی داشته باشن که اون از اون سمت هم اطلاع‌رسانی شد که صرفا از سرشماره اسمی و لینکی هم نداره و این مباحث انجام شد در راستای پیشگیری از این موضوع. و اما مطمئنن بحث مقابله هم هست و ما اگر ببینیم که فردی داره از این فضا سوء استفاده میکنه، چون کلاهبرداری و ارسال لینک های آلوده و ارسال مطمئنن باش برخورد خواهد شد. این نکته رو همه هموطنان عزیزمون باید بدونن که اگر خدای نکرده همچین پیامکی برشون ارسال شد، احیانا اگر بر روی لینک کلیک کردن و بدافزار بر روی تلفنشون نصب شد، اولین نکته اینه که برای اینکه اون آلودگی از تلفن همراهشون برطرف بشه، اول باید تلفنشون رو بزنن رو حالت پرواز و یا اینکه اینترنتش رو قطع کنن، اون بدافزار رو پاک کنن و به تمام دوستان و آشنایان اطلاع‌رسانی کنن که همچین اتفاقی شده. همون وقت برن واسه شکایت رو هم انجام بدن. در صورت شکایت هموطنان عزیزمون، پرونده با مقام قضایی تشکیل میشه، پلیس فتا ارجاع میشه و مطمئنن به این موضوع رسیدگی خواهد شد. اما اگر سوالی هم دارن میتونن در این حوزه بحث البته از لینک‌های آلوده اگر سوال شد، نه در حوزه کالابک، شما تلفن 096-380 پلیس فتا در خدمت شما هموطنان عزیزمون هست.
بله، اطلاع رسانی و آموزش عمومی در کاهش قربانیان این نوع کلاهبرداری چقدر نقش داره؟
من یه مثالی میخوام خدمتتون عرض کنم. ما اوایل که چند سال پیش واسه لینک‌های آلوده شروع پیدا کرده بود و تقریبا اولویت اول پلیس فتا بود از سال گذشته، خب ما اطلاع رسانی شروع کردیم، پیامکی که ما خودمون ارسال می‌کردیم اطلاع رسانی ها، افرادی که با همین شماره تلفن 096-380 تماس می‌گیرن میگرفتن، اوایل شاید مثلا 30% افرادی بودن که روی لینک کلیک نکرده بودن و اطلاع رسانی فقط می‌خواستن به ما انجام بدن، 70% خودشون درگیر شده بودن. اما الان ما شاهد این هستیم که مرکز امداد فعالیت سایبری ما تقریبا 70% آدم‌ها و افرادی که با ما تماس می‌گیرن فقط می‌خوان این رو به ما اعلام کنن که همچین شماره تلفنی با همچین لینکی برام ارسال شده، و کمتر 30% هستن که خودشون هم درگیر این جرم شدن و روی این لینک‌های آلوده کلیک کردن. پس بنابراین این اطلاع‌رسانی خیلی تاثیر مثبت خودش، اما نکته مهم اینه که اطلاع‌رسانی به تنهایی فایده نداره و اگر ما اون لحظه دقت نظر رو نداشته باشیم، حواسمون نباشه و اونها هم ببینید موجود سایبری هم، خب الان فکر نکنه که به این راحتیه من مثلا من این لینک رو کلیک نمی‌کنم.
بله.
متأسفانه موجود سایبری از شگفت‌های استفاده می‌کنن که اون لحظه شما در حالت حس فوریت، استرار و اینجور مسائل قرار بدن تا شما قبل از اینکه فکر کنید، قبل از اینکه دقت لازم داشته باشید بر روی لینک کلیک کنه یا اون کاری که اونا از شما می‌خوان رو انجام بده.
یعنی یه جوری حس کنجکاوی شما برانگیخته میشه.
هم بحث ترس، ترس تو قضیه ابلاغیه قضایی هست که ارسال میشه برای شما که به شما میگن همین الان یک شکایت علیه شما ثبت شد، خب اون لازم ترس، اون اضطرار. تو این مواقع بحث اینه که خب بحث معیشتی هست، بحثی که خب در فضا مجازی اطلاع‌رسانی شده، شما حالا مثلا دریافت نمی‌کنید، همین الان یه پیامک به شما میاد که مثلا ثبت نام جاماندگان کالابرگ، برای ثبت نام برای این لینک کلیک کنید. خب شما خود من که خب دریافت نمی کنم، خب پس اینو بعد بزنم تو ثبت نام کنم. این شرایط وقتی ایجاد میشه، شما یه لحظه اون پیامک ها، اون اطلاع‌رسانی پلیس از خاطرتون میره، متأسفانه برای لینک کلیک میکنید که این خیلی میتونه منشأ لطمات زیادی از نظر روانی، مالی و مسائل دیگه برای شما داشته باشه.
بله، پس یعنی کلاهبردارها بیکار نمی نشینند و همیشه در کمین هستند.
بله، متأسفانه همیشه سوار جریانات فضای جامعه و فضای مجازی میشن.
بله، خیلی ممنونم جناب سرهنگ مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا. برای شما قوت و روزهای درخشان آرزو میکنم.
ممنون از شما که این فرصت در اختیار ما قرار دادید. بمونید امنیت همه در فضای مجازی.
به به، بسیار عالی، خیلی ممنونم، همیشه تندرست باشید. تا یه سلام دیگه، خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، با جناب سرهنگ مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا صحبت کردیم درباره هشدار پلیس در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری با نام کالابرگ.